بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 62، 11 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم به اینجا رسیده بودیم که حکما رده جوهر و زیر مجموعش رو به عنوان مرکبات خارجی به حساب میارن و رده های دیگر که همه اعراض هستن به عنوان بساط خارجی و مرکبات ذهنی محسوب میدارن. با اینکه همه این رده ها، چه رده جوهر و چه رده اعراض، متشکل از جزهای اعم و جزهای خاص تو در تو هست و همه این معنا مصحح خارجی و نفس الامری داره، یعنی شما هر یک از این رده ها رو بررسی بکنید، مثلا تو اون زیر مجموعه ها نگاه بکنید، از بررسی این زیر مجموعه ها با یکدیگر شما متوجه معنای خاص، عام‌تر از خاص، عام‌تر از اون عام، عام‌تر از اون عام عام، همینجور تا برسه به مقوله رو دارید. یعنی تو این زیر مجموعه وقتی مقایسه میکنید و بررسی تحلیلی میکنید متوجه میشید، نه اینکه ذهن از پیش خودش بسازه. مصحح خارجی نفس الامری داره جزهای مشترک خیلی عام، جزهای مشترک خاصتر 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 تا برسه به فصل اخیر و نوع اخیر. با اینکه همشون اینجوریان، چرا حکما به رده جوهر تو اون زیر مجموعه ها میگن مرکبات خارجی، یعنی در خارج مرکبن، ولی به این رده ها میگن بساط خارجی و مرکبات ذهنی؟ دیروز این رو تحلیل کردیم. ببین، من یه ملاک دیگری رو عرض بکنم که فضای ذهنیتون یه مقداری روشن‌تر بشه. بحث این استش که تو رده جوهر و زیر مجموعه، خیلی خوب بود که مثل این بحث بعدها، یعنی بعد از اینکه مقولات معرفی شد، این بحث مطرح شد، در هر صورت اینجا اومده. بحث این استش که تو رده جوهر ما یک روند استکمالی داریم، روح مسئله اینه، یه روند استکمالی داریم. چون روند استکمالی داریم، معناش این استش که قسمت‌های قبل پیش از استکمال در مرحله بعد ما تو خارج موجود داریم، بعد در یک فرایندی میرسیم به مرتبه کاملتر، بعد میرسیم به یک مرتبه کاملتر، بعد میرسیم به یک مرحله کاملتر، به این سبکه. برخلاف فضاهای اعراض، تو فضاهای اعراض ما اصلا فرایند استکمالی به این نحو نداریم، همیشه اون در واقع قاعده این رده ها رو ما مشاهده می کنیم، ما قاعده این رده ها رو مشاهده می کنیم. این نکته حالا ممکنه که انقیل و غلط و بحث و گفتگو در مصادیق و اینها پیش بیاد، اون بحث جداگانه ایه، ولی اون چی که ترقی این آیون حکما هستش در این مباحثی که عرض کردیم به این شکل است. یعنی شما تو رده جواهر که دارید نگاه می کنید، در رده جواهر شما رده های بالاتر که میبینه عامتر، اون رده های بالاتر به نحوه به شرط لا در خارج موجود دارید، که بله در یه بستر تکاملی همینی که به شرط لا هستش به لحاظ تکوینی متحد با غیر میاد، توجه کردی؟ به لحاظ تکوینی متحد با غیر میاد، همونی که متحد با غیر شد باز به شرط لای از مرحله بعد تو خارج موجوده، باز به حالت تکوینی در یک فرایند استکمالی به همراه همه اون قبلی ها به همراه مرحله بعدی هم میتونه بیاد. این نکته باعث شده که به رده جوهر و بحث جواهر مرکبات خارجی گفته بشه، ولی به حوزه اعراض در واقع ما بگیم بساط خارجی، از این در خارج اینجور نیستش که شما بگید خب این چیز با این چیز ترکیب شده، این یعنی اون چیز رو مستقلا شما مثلا الف رو مستقلا در بیرون ندارید که بعد بگید با ب ترکیب شده شده مثلا جیم، اینجوری نیستش. لذا ما در خارج میگیم اینا مرکب نیستن، بسیطن. بله در ذهن به لحاظ اینکه دارای جزء خیلی اهم و یه مقدار پایین تر از او و یه مقدار پایین تر از او تا برسه به اون نوع اخیر، چون به لحاظ واقعیت امر از این اجزای عام و خاص تشکیل شده، ما میگیم اینها مرکبات ذهنی هن. مرکبات ذهنی تأکید میکنم، نه یعنی ذهن خودش ساخته، مسهل نفس الامری داره. نقطه ای که باعث میشه به اون بگیم مرکب خارجی، به این بگیم بسیط خارجی، همین معناست که اون جزهای عام در او جداگانه موجود هست، میتونید شما بگردید پیدا بکنید، گرچه در فرایند ترکیبی هم قرار داره، یعنی به همراه اون جزهای بعدی هم هستش، ولی مستقلا هم موجوده. این باعث شده که به اونا بگن مرکبات خارجی، به اینا بگن بساط خارجی و مرکب ذهنی. ما وقتی میگیم مرکب ذهنی، این مرکب ذهنی که گفتید یعنی از اجزای تشکیل شده، جزء عام و جزء خاص، درسته؟ این جزء عام و جزء خاص را اگر لا به شرط ببینید میشه چی؟ جنس و فصل. اما اگر اینو دقت کنیم برای اینکه عبارت حل بشه، اما اگر همینا تو حوزه بساط دارم میگم، ما بساط خارجی اینا که تو ذهن مرکب هستن که جزء عام و جزء اخص دارن، جزء عام و اخصش را اگر لا به شرط نگاه بکنید میشه جنس و فصل. اگر همینها رو به شرط لا نگاه بکنید، اینجا تولید یک اصطلاح در حکمت شده به عنوان ماده و صورت عقلی یا ذهنی، چون واقعا اینا ماده و صورت خارجی ندارن. یعنی در خارج اینجور نیستش که ماده جداگانه از این صورت داشته باشیم، در یه فرایند استکمالی با هم دیگه ترکیب شده باشن. برخلاف رده جوهر، رده جوهر ماده و صورت خارجی داره، ترکیب شده، الان یک واحد به دست آمده که این امر واحدی که به دست آمده شما میتونید تبدیل بکنید به جنس و فصل. همون جنس و فصل رو میتونید به شرط لا نگاه بکنید، میتونید لا به شرط نگاه بکنید. ولی تو رده های اعراض شما در خارج ماده و صورت ترکیبی ندارید، جزء عام و جزء خاص ترکیبی ندارید. در خارج هر چی که هستش این زیر مجموعه، این ته قاعده هستش. بله تحلیلا که نگاه میکنید از جزء عام و خاص و اینا تشکیل شده، لذا ذهن این توانایی داره که این جزء عام را مثلا به شرط لا به شرط نگاه بکنه بشه جنس، به شرط لا نگاه بکنه بشه ماده عقلی و ذهنی، اون جزء خاص را لا به شرط نگاه بکنه بشه فصل، یا به شرط لا نگاه بکنه تبدیل بشه به چی؟ به صورت عقلی و ذهنی. عبارت ببینید، اگه توضیحاتی لازم بود باز عرض میکنم. وعلم من خودم اینجا رو نوشتم برای مطالعه بیشتر، این اگه به قرار باشه تحریر بشه بدایه، این به عنوان مطالعه بیشتر، اینا با تو نهایه یه دستکم بعد از مرحله 6 مطرح بشه. وعلم ان المادته فی الجواهر المادیته موجودتون فی الخارج. اینو بدونید که ماده در جواهر مادی، در جواهر مادی یعنی رده جوهر رو بگیرید، حالا رده جوهر رو بگیرید، رده جوهر خودش چند شاخه میشه، برخی از شاخه‌هاش به حوزه مجردات راه داره، بحث و گفتگو در حوزه مجردات چجوریه خودش داستان مستقلی داره. ما این بحثی که مطرح کردیم به نحو شفاف و واضح در رده جوهر تو شاخه مادیش، یعنی وقتی مثلا جوهر گفتیم، بعد گفتیم جسم، بعد گفتیم جسم نامی، بعد گفتیم حیوان، بعد گفتیم انسان پیاده میشه، حالا آیا در مجرداتش بحث به چه شکله، اون یه داستان جداگانه و مستقل داره. توجه کردید؟ لذا مثال میزدیم مرتب، چی مثال میزدیم؟ جوهر، جسم، جسم نامی، حیوان، انسان. وعلم ان الماده فی الجواهر الماديه موجودتون فی الخارج، ماده در جواهر مادی در خارج موجوده، یعنی به شرط لاش تو خارج وجود داره، ماده که همون به شرط لا هستش در خارج وجود داره. یعنی شما جسمی دارید که هنوز به مرحله نمو نرسیده، میشه جسم به شرط لا. شما جسم نامی دارید که به شرط لا موجود، یعنی گیاهی دارید که هنوز تو فرایند حیوان شدن قرار نگرفته. در حالی که حالا توضیحات خوبی در اینجا در این قسمت داده میشه، صدر متین تو اسفار مفصل اینا رو مورد بحث قرار داده. مثلا چه نباتاتی در راستای حیوان شدن قرار میگیرن، چه فرایندی باید باشه، چه نباتاتی اینجوری نیستن. مثلا نبات به لحاظ اون به حفظ هویت به شرط لایش، البته وقتی که اون صد به شرط لایی شکسته میشه، به تعبیر ایشون اون سلبیت به شرط لایی و نباتیتش شکسته میشه، در راستای حیوانیت قرار میگیره، بازم اون نباتیت رو شما دارید، ولی این نباتیت به گونه‌ای هستش که میتواند با حیوانیت جنبش حیوان رو بسازه. البته به لحاظ این که شما همون جزء قبلی را به نحوه به شرط لای مستقل تو بیرون داشتید، لذا میگیم ترکیب شده، گرچه تو اون فرایند ترکیبی به نحوه در واقع صد جلو شکسته شده، لا به شرطی شده ها، ولی چون شما تو مراحل قبلی به شرط لا شده دارید، میگید باز این به شرط لا با اون جزء دیگر جمع شده، یک شیء واحد رو تشکیل داده. و علم ان المادته فی الجواهر الماديه موجوده فی الخارج. ان شاء الله تو بحث مقولات همین نکته ها رو تعقیب بکنید. در ذهن فیلسوف بحث ترکیب و بساطتی که مطرحش انواع و اقسامی داره. برخی از انواع و اقسامی که در ذهن فیلسوفان برای بحث بساطت و ترکیب هستش، چیزایی نیستش که تو فیزیک و شیمی و امثال اینها مطرح باشه. توجه کردید؟ مثلا حالا برخی از اینا مثلا ترکیب اندامواریی که مثلا برای یک انسان هستش یه مقداری بحث و گفتگو شده، ولی ترکیب از ماده و صورت، ترکیب از بالقوه و بالفعل اینا مطرح نشده، ترکیب از مثلا ماهیت و وجود اصلا تو این مباحث مطرح نشده. یعنی انواع و اقسام ترکیب ها و بساطت ها ما پیش روی داریم که برخی از اونها مد نظر فیلسوف است. و علم ان الماده فی الجواهر الماديه موجودتون فی الخارج علاما سیعتی، یه بحثایی رو بعدن تو مرحله 6 میاد. و اما الاعراض، یعنی تمام اون نهردهی که مطرح شده، و اما الاعراض فهیه بسیطتون غیر مرکبتون فی الخارج، اینا بسیط هستن در خارج مرکب نیستن. بسیط هستن یعنی چی؟ خب اینا هم که بالاخره رده رده تا میاد پایین، اینا هم جزء عام دارن، جزء متوسط دارن، جزء اخص دارن، چطور شما میگید اینا در خارج مرکب نیستن؟ نکتهش همینه، نه اینکه اینا صرفا تو ذهن ما تحلیل بکنیم همینجوری از پیش خودمون جزء عام مخاص درست کنیم، نه، مصحح خارجی داره. فهیه بسیطتون غیر مرکبتن فی الخارج، در خارج مرکب نیستن. دقت کنید این جمله رو تا حل بشه. و اما الاعراض فهیه بسیطتون غیر مرکبتن فی الخارج ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز. اولا این جمله که اینجا به کار رفته رو مواظب باشی، اصلا ربطی به بحث تشکیک نداره که میگفتیم ما به الامتیاز عین ما به الاختصاص و امثال اینها هستش، اون یه بحث دیگریه، تبیین و جریان و ملاک یه چیز دیگر هست. اینجا مراد از ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز یعنی جزء عام جنسی، جزء ما به الامتیاز یعنی اون جزء خاص فصلی مد نظره. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما وقتی در خارج اشیا رو در حوزه اعراض بررسی میکنید، یک چیز است که هم جزء ما به الاشتراک هم جزء ما به ال، یعنی یک شیء واحد دارید، یعنی اون جزء عام عام بعد متوسط‌تر تا برسه به خاص، اینجوری من تعبیر میکنم، فشرده شده در یک شیء دارید شما، توجه که در یک شی دارید. اینجور نیستش که شما بتونید جزء عامش رو در مثلا موجودات دیگه جداگانه بتونید پیدا بکنید. مثل رده جواهر مادی نیستش که شما جسم بدون نمو رو داشته باشید. نه. دیروزم توضیح دادم این رو. مثلا در رده های کیف که نگاه میکنید، اون وسط ها مثلا کیف، فرض کنید کیف محسوس مبصر بدون این که مثلا یا رنگ بشه یا اندازه بشه، اینجور نیست که خودش در خارج موجود باشه. تو رده اعراض همیشه اون ته قاعده رو دارید، توجه کردید؟ و لذا ما میگیم جزء اشتراکی یعنی جنسی، جزء اختصاصی یعنی فصلی، تو حوزه اعراض متحدن به این معنی، یعنی یک چیزن، منظور از عینیت اینها. خیلی اینجا مطالب فراوانی نهفته شده در چند سطر، علامه هم آورده، آدم هم نمیتونه بگذره. در حوزه جواهر مادی شما مثلا وقتی با انسان روبرو هستید، بله، اون وقتی که با انسان روبرو هستید تمام اجناس قبلی فشرده شده، این تعبیرها رو بکنم و مفهوم روشن بشه، فشرده شده در یک جاست، کاملا مثل رنگ، مثل سفیدی، مثل سیاهی. نکته‌ای که وجود داره اینه که اون چی که اینجا در انسان مندمجن موجوده، بازش رو هم در عالم خارج داریم ما، نه شخص اونها، اون در یه فرایند استکمالی بحث خاص خودشو داره، در اگر جوهری ما باز شدهش هم در خارج داریم، لاقل برخیشو داریم، نه همش رو، برخیشو داریم، مثل جسمشو داریم، جسم بدون نمو، جسم نمو بدون حیوان، جسم حیوانی بدون ساختار انسانی، اینا رو ما در خارج داریم، ولی تو رده اعراض اینجور نیست. تو رده اعراض شما اون شیء نوع اخیری که مشاهده میکنید که فشرده شده، همه چیز توش وجود داره، اینجور نیستش که باز شده شما بیرون داشته باشید. نه، اون نقطه ای که اینجا نهفته شده که اونا رو میگم مرکب خارجی، اینا رو میگم بسیط، این هست ما به الاشتراک فیها این ما به الامتیاز و انما العقل. بله، ما نمیگیم که تو حوزه اعراض اینا که بسیط هستن اصلا جزء مشترک و جزء خاص، یعنی جزء جنسی و جزء فصلی ندارن، نه. و انما العقل یجد فیها، عقل مییابد در این اعراض مشترکات و مختصات، مشترکات مییابد، مختصات مییابد، نه گتری از پیش خودش بسازه، نه، اینا همه مصحح های نفس الامری و تکوینی داره. فیعتبرها اجناسن و فصولن، همونایی رو که به عنوان مشترکات حساب کرد، اونایی که به عنوان مختصات حساب کرد، یعنی اون جزء در واقع عام و خاص را به نحو لا به شرط نگاه کرد، اونا رو چی حساب میکنه؟ فیعتبرها اجناسن و فصولن، اینا رو اجناس و فصول همون اعراض حساب میکنه. و همینایی رو که اجناس و فصول حساب کرده، همینا رو میتونه به شرط لا نگاه بکنه، تبدیل بشه به ماده و صورت عقلی نه خارجی. ما میگیم انسان از ماده و صورتهای خارجی درست شده. منظور از این حکیم وقتی این حرف رو میزنه خوب درک بکنیم این چی میخواد بگه، از اون ترکیبای عادی فیزیکی و شیمی از اونها خارج بشیم. توجه کردید؟ همه اونها، همه اون تراکیب بسترساز این ترکیب است که فیلسوف دنبالش هست. انسان رو میگه مرکب شده از ماده و صورت خارجی. یعنی چی؟ یعنی ما مرحله پیش از انسانی رو تو خارج داریم. حالا البته اینجا باز میتونه بحث مفصل بشه، میترسم خیلی ذهنها مشوش بشه. مثلا شما اگر یک همون فرایند قبل از انسانی تا به انسانی، یه وقتی تو بستر یک جوهری است که حرکت استکمالی داره تا میره، مثل یک نطفه ای که یواش یواش مراحل رو طی میکنه تا میشه انسان، که از مراحل جمادی و نباتی و حیوانی اینا میگذره، یه وقتی یک شخص اینجوریه، یه وقتی نه به نحو کلان جهان رو نگاه میکنیم، میگیم جمادی که تو راستای انسانیت نباشه ما تو خارج داریم. یه وقتی تو بستر یک حرکت این حرف رو مطرح میکنیم، یه وقتی به لحاظ مطالعه کل جهان عالم ماده این حرف رو میزنیم، میگیم جسم بدون نمو داریم، نبات بدون حیوانیت داریم، حیوانیت بدون انسانیت داریم، اینجوری لحاظ میکنیم. یه وقتی تو بستر یک حرکت یک شی رو ما میبینیم که این جماده، بعد بر اثر حرکت جوهری تبدیل به نبات شده، بعد تبدیل به حیوان شده، بعد تبدیل به انسان داره میشه، اینو میگیم ترکیب خارجیه. واقعا مراحل پیشینش به نحو به شرط لای از مرحله قبل موجود است در خارج. حتی مثلا الان که به انسان رسیدیم ها، که این همه ترکیبا درش وجود داره، بازم میگیم این از ماده و صورت خارجی. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه مراحل قبلیش بدون مراحل بعدیش موجود بود، تا یک فرایند استکمالی این گونه شده، لذا میگیم از ماده و صورت خارجی، میگیم مرکب خارجیه. معنا از مرکب خارجی اینه. چرا این همه تأکید میکنم؟ برای این استش که نگید پس اعراض مرکب ذهنین ذهن ساخته، در خارج هیچ ترکیبی نداره. نه، این یک اصطلاحه، باید این اصطلاح رو بشناسیم. از این منظر بخواید در نظر بگیرید که من وقتی دو چیز، سه چیز، چهار چیز میفهمم، حتما تو خارجم دو چیز، سه چیز، چهار چیز وجود داره. اگه از این منظر میخواید جستجو بکنید، همه مرکب خارجی هستن، چه رده جواهر چه رده اعراض، همه مرکب خارجی هستن. ولی چرا حکما به اونها میگن مرکب خارجی، به اینا میگن بسیط خارجی؟ به خاطر همین نکته ایست که عرض کردم. و انما العقل یجد فیها مشترکات و مختصات، فیعتبرها اجناسا و فصولا ثم یعتبرها به شرط لا، همون مشترکات و مختصات را به شرط لا نگاه میکنه، فتسیر مواد و صورا عقلیه، اینا تبدیل میشه به مواد، ماده ها و صورت های عقلی. ما در مثل انسان نمیگیم ترکیبی یافته هستش از چی؟ از ماده و صورت عقلی، بلکه میگیم ترکیبی یافته هستش از چی؟ ماده و صورت خارجی. خیلی مشکل. منتها در خصوص اعراض یه چنین بحثی داریم. این نکته بود که علامه طباطبایی در آخر فصل چهارم مطرح فرمودن. ما وارد فصل پنجم میشیم که در ارتباط با بعضی از به نحو ویژه راجب فصل بحث میکنه. اولین بحث و مهمترین بحثی که در اینجا در خصوص فصل مطرح شده که اتفاقا فیلسوف هم باید بهش توجه بکنه این هستش که فصل بر دو قسمه، یا فصل منطقیه یا فصل اشتقاقی. اولا من یه تذکر بدم، این اصطلاح منطقی که اینجا به کار رفت گفتیم فصل منطقی، این مشترک لفظی دست کم بین دو تا معنا. اگر یادتون باشه در بحث‌های دیگر ما این نکته رو تذکر دادیم که هر کلی یا طبیعیه یا عقلیه یا منطقیه. اون تقسیم که گفتیم هر کلی اینجوریه، هم جنس رو میگیره هم فصل رو میگیره هم چی رو میگیره، به فرض مثال در واقع نوع رو میگیره. مثلا نوع رو شما بررسی بکنید مطابق اون اصطلاح، یا نوع منطقیه یا نوع عقلیه یا نوع طبیعیه. جنس همینجور، فصل همینجور. ببینید ما کلی رو به طور به نحو کلی تقسیم نکردیم به سه قسم، کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. معناش هم گفتیم، توجه دارید حواس دوستان همه جمع هست اینجا، درسته؟ ولو این که اگر اتصال برقرار نمیشه با قبلا، هی تأمل بکنید و بیایید تو صحنه، یواش 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 بحث میشید، توجه کردید؟ ولی اگه بخواید مثلا هی پس بزنید بگید که این که الان یادم نیستش این چی داره میگه فلان، بعد برم تو اون خیالاتی که مثلا بعد نیستش تو اون خیالات مثلا فرو برم ببینم ادامه‌اش چی میشه، اگه بخوایم این کار رو بکنیم بریم تو اون خیالات، مثل نماز، تو نماز که آدم میره بسیاری از اوقات برای بنده جناب عالی تو نماز همین حالت پیش میاد، چیکار کنم، یاد خدا یا یاد این داستان، ولو خیلی مهم من باشه، درجه کردید این داستان الان برام پیش اومده چیکار بکنم، اینجا مثلا چجوری باید پیش برم، یه مسئله هست یا هرچی هستش با چجوری پیش برم. یه وقت انسان غافله، اشکال نداره همجور میره به تعبیر از آیت الله بهجت، هر وقت یاد اومد برگرد، درجه کردید. یه وقت انسان غافل نیست، یادش اومده ای من کجا دارم میرم، من دارم نماز میخونم، اینجا من داشتم مثلا بفر سجده میکردم، رکوع میکردم، وسط نماز بودم. اینجا اون دوراهیه. اگر اینجا توجه کردید گفتیم حالا خداوند شما یه خورده منتظر باش من این قسمت رو ادامه بدم ببینم که چی میشه، اگر این کارو کردیم توجه کردید این طبیعت ما به تدریج عادت میکنه به این که حالا اینجاش البته خیلی گناه به اون معنی چیز نیست، گرچه در نزد اهل معرفت گناهیست بس بزرگ که در اینجا چیز دیگری رو بر خدا ترجیح بده، ولی برای عموم نه، ولی یک طبیعتی رو برای انسان به وجود میاره و اون طبیعت چیه؟ اینه که سر این دوراهی ها جاهایی هم میشود که خدا رو کنار گذاشت، توجه کردید؟ و لذا در نزد اهل معرفت این شرک عظیمه، این گریه های عظیمی که اونها دارن که اصلا ما درک نمی کنیم که چی هسته، برای همینه اینا همه دوراهیه دیگه، اینجا کدوم انتخاب بکنم؟ میگه این یه خورده ادامه بدم ببینم چجوری میشه، ادامه داستانش مثلا چجوری میشه. اینجا شما بین حق و غیر حق در واقع غیر حق رو انتخاب کردید و اون طبیعت برای انسان چی شکل میگه. نه، اونجا باید بگید که هر چی هم این با ارزشه به خدا نمیرسه، توجه کردید؟ و اونجاست که خداوند متعال کالای با ارزشتر از اونی که شما میخواستید دنبال بکنی به شما عنایت خواهد کرد. و اون کلاه با ارزشتر چیه؟ خودش هست، توجه کردید؟ خودش هست که به شما عرضه میکنه. و البته اون چیزی که شما تعقیب میکردیدم بعدا میبینید که کار شیطانه دیگه، به محض اینکه نماز تمام شد اصلا نه اون فکره نه اون خیاله، حتی هم بیادم هیچ جاذبه ای اصلا نداره، توجه کردید؟ مثلا بعد از نماز مثلا اون فکر میاد اهمیتی نداره بهش کن، فقط تو وسط نماز خیلی اهمیت پیدا میکنه که این باید حتما برسم به اون آخرش ببینم چی میشه، توجه کردید؟ این همون در واقع تسویلی است که شیطان میکنه، این همون تزیینی است که شیطان میکنه، نفس مسوله همینجا داره چیکار میکنه؟ عمل میکنه و تزیین میکنه. حالا در صورت اون تو بحث نمازه، توجه کردید؟ حالا تو بحث درس و بحث هم واقعا مسئله همین جوریه، شما اگر هی ارتباط برقرار یواش متصل میشید بعد چیکار میکنید؟ بعد تصمیم میگیرید که اون چند جلسه‌ای هم که نبودید اونها چیکار بکنید؟ جبران بکنید، توجه کردید؟ اینجوری. حالا برگردیم به بحث خودمون. ببین ما یه تقسیم داشتیم، کلی یا طبیعی یا عقلی یا منطقی. اون که گفتن کلی مبهم گفتن، یعنی چی؟ یعنی میتونید بگید شما، میتونید شما بگید که جنس منطقی، همون تقسیم های سگانه رو، جنس منطقی، جنس عقلی و چی؟ جنس طبیعی. مثلا حیوان خودش رو در نظر بگیرید جنس طبیعیه، ولی حالا مثلا شما بیایید حیوان کلی، این میشه جنس عقلی. خود اون کلیت میشه چی؟ در واقع کلیه خود مزد میخوام، خود مفهوم جنس میشه چی؟ جنس منطقی. پس جنس منطقی دارید، جنس عقلی دارید و جنس چی؟ جنس طبیعی. همین داستان راجع به نوع پیاده میشه، همین داستان راجع به فصل پیاده میشه. حالا با توجه به این نکته، ما در حوزه فصل، فصل منطقی پیدا میکنیم. فصل منطقی که اینجا اومد اون منظور نیست. پس فصل منطقی که اینجا میاد، اون فصل منطقی که قسیم فصل عقلی و فصل طبیعی است منظور نیست. اینجا یک تقسیم دو شاخه‌ای هستش، فصل یا منطقی هستش و یا یا به تعبیر ایشون اشتقاقی. من اسمای دیگر اینا رو بیارم خود به خود روشن میشه. فصل منطقی رو میگن فصل مشهوری، فصل غیر حقیقی. فصل اشتقاقی رو میگن فصل حقیقی، فصل فلسفی. توجه کردید؟ اینا اسامی دیگرشه. با توجه به اینکه اسامی دیگر رو برشمردیم، حالا فضا واضح میشه که منظور از فصل منطقی چیه. خب فصل منطقی عبارت است از اون عناوینی که این که میگیم منطقی، ضرورت نداره که مثلا فیلسوف این کارو نکنه یا دیگران این کارو نکنن. ما تو منطق گفتیم برای اینکه شما یک شی رو تعریف بکنید، مثلا اگه بخواد تعریف جدی باشه، باید جنس غریب رو بیارید با فصل غریب رو بیارید. پس منطقی برای اینکه تعریف بیاره به فصل غریب نیاز داره. حالا سوال، فصل غریب چیه؟ اینجا این بحث مطرح میشه. فصل غریب چیه؟ دستیابی به فصل غریب شی، که همون فصل اخیر است که در ادامه این فصل میاد، که همون حقیقت و بنیاد شی رو میخواد تشکیل بده و درست بکنه، بسیار صعب و سخته. یعنی به مطالعات علمی گسترده و فراوان نیاز داره و اختلافات هم چقدر اتفاق میافته. درسته؟ منطقی برای تعریف کردن نمیتونه اینقدر منتظر باشه 2000 سال تا مثلا تازه میگه منطقی، میگه من هم تابع شما هستم، هرچی شما به دست آوردید من مثلا چیکار میکنم، میذارم به عنوان فصل قرار میدم. ولی الان بلعجاله چیکار بکنیم؟ میگه آثاری که از این شی بروز میکنه که از دیگر اشیا بروز نمیکنه، ما این آثار رو به جایش میذاریم فصل میذاریم. ولو اینا آثار اون فصل حقیقی هستش که اون شی رو شی میکنه. حالا ما با این آثار خیلی دم دست ما هستش، راحت اینو میفهمیم. اینو به عنوان چی میذاریم؟ فصل. اینو میگیم فصل منطقی. فصل منطقی خیلی اینجا دقت میخواد، جز معقولات ثانی منطقی نیستا. فصل منطقی یعنی حقایق تکوینی که یک منطقی با یه مقدار تسامح و با توجه به این که رسیدن به اون عمق شیعی که این آثار رو داره صعب و سخت و مشکل هستش، میاد همون اشیای خارجی رو چیکار میکنه؟ به عنوان فصل قرار میده. نه اینکه جزء بحث‌های منطقی باشه، نه اینکه جزء معقول ثانی منطقی، اصلا اونا نیست. این اصلا فیلسوف میخواد همین کار رو بکنه. فیلسوف میگه آقا من که به اون مثلا فرض کنید که فصل حقیقی دسترسی ندارم، بذارید همینایی که آثار خاص این شی از اینو به عنوان فصل تو تعریف بیارم. اینه ما میگیم فصل منطقی. بله؟ این مقدار تسامح توش وجود داره، چون فصل قراره که ذاتی شی رو بگه. اینا داره چی رو میگه؟ آثار اون امر ذاتی رو داره بیان میکنه. مثلا من یک مثال بزنم، وقتی این بحث، حالا مثلا در نمو و اینا رو کار نداریم، اینا که مشهوره رو دارم عرض میکنم، مثلا وقتی رسیدم به اینکه حیوان چیه، حیوان گفتن خب جنسش جسم نامیه، ولی هر جسم نامی نیز یه خصوصیتی وجود داره که حیوان رو حیوان کرده. خب با تأملات ممکنه که بعد اللتی و اللتی یا برسیم به اون جوهر ذاتی که مثلا مجموعه از آثار رو به دنبال خودش داره و او رو حیوان میکنه و از بقیه گیاهان جدا میکنه، ولی برای ما دستیابی به او سخته. ولی اون چیزی که دم دست ماست اینه که میبینیم هر چیزی که، هر گیاهی که حیوان هستش، هر گیاهی که حیوان هستش، نه تو گیاهان مثلا گوشتخوارا اونا رو ندیدو، همین حیوانات، همین حیوانات گیاهی هستن که چی هستن؟ حیوان هستن. این گیاهان حیوان اینا به نحو تقریبا قریب به یقین دارای دو تا اثر هستن، یکی حساسیت یعنی حواس پنجگانه، حالا حواس کلا نمیگیم پنجگانه، چون برخی از حیوانات مثلا حس لامسه فقط دارن، بعد هی در سیر تکاملی پنج حس رو پیدا خواهند کرد. خب این حواس رو دارن و یکی دیگه حرکت ارادی، برخلاف گیاهان که حرکت ارادی ندارن. این دوتا در واقع جزء آثار ویژه‌ای است که اون امری که امتیاز می‌بخشد حیوان رو از گیاهان دیگر در واقع از او برخواسته. لذا همین دوتا رو میاریم چی به عنوان فصل حیوان قرار میدیم. میگیم حیوان چی است؟ میگیم گیاهی است که حساسیت و متحرک بالاراده رو داره. راجع کردید اینو میگیم فصل منطقی. فصل فلسفی غیر حقیقی چیه؟ مثلا میخوام فصل غیر منطقی یعنی فصل فلسفی حقیقی و واقعی اشتقاقی به تعبیر اینجا که چرا اشتقاقی میگن توضیح میدم. اشتقاقی چیه؟ عبارت است از همون جزء حقیقی خاص شی که منشأ این آثاری است که شما او رو به عنوان فصل منطقی قرار دادید. اونو ما میگیم فصل حقیقی، فصل فلسفی که اونی که جزء در واقع اختصاصی ذاتی این شیء مورد نظر ما هستش. حالا چرا بهش میگن اشتقاقی؟ این اشتقاقی یه ذهنمون نره مثلا تو امتحان اومد که فصل منطقی چیه، فصل اشتقاقی چیه، بعد یادمون مثلا یاد مثلا ادبیات اون چیزا بکنه بعد بگیم فصل اشتقاقی عبارت از اونی که مشتق باشد، فصل منطقی عبارت از اونی که جامد باشد، و هر چیزی از این لفظ پیدا کردی همجوری. نه، فصل اشتقاقی اینجا اشتقاق تکوینی منظوره، به خاطر اینکه اون چیزی که به عنوان فصل منطقی یاد میشه به لحاظ تکوینی از چی برخواسته؟ از فصل حقیقی، اشتقاق تکوینی. یعنی اون فصل حقیقی هستش که به ما این آثار رو میده، حساسیت و تحرک بالاراده رو میده. پس بنابراین ما به اون میگیم فصل اشتقاقی. الفصل الخامس، اینم خودش فصله، الفصل الخامس، البته این فصل غیر از اون فصل منطقی و اشتقاقی ناست. الفصل الخامس فی بعض احکام الفصل ينقسم الفصل نوع انقسام الى این یک نوع تقسیم، ولی تقسیمات دیگه داره، مثلا فصل غریب داریم، بعید داریم، بحثا قبلا داشتیم، انواع تقسیمات داره، این یه تقسیمه. ينقسم الفصل نوع انقسام الى المنطقي والاشتقاقي. فصل تقسیم میشود یک نوع از تقسیم به منطقی و اشتقاقی. منطقی میتونید بالاش بنویسید مشهوری، مثلا غیر حقیقی، یا اشتقاقی حقیقی فلسفی. اینها فلفصل المنطقی. فصل منطقی چیه؟ این جمله رو میخونم بعد یکم توضیح میدم. فلفصل المنطقی، فصل منطقی هو اخص اللوازم التي تعرض النوع و اعرفها. خب ما یه تبیینی برای فصل منطقی کردیم، اون حالا طبیعیش بود. حالا یه بحثی رو باز بکنیم. اون فصل حقیقی اشتقاقی که میگید آثاری رو از خودش بروز میده، اون طیف وسیعی از آثار داره. کدوم یک از آثار شما میخوای انتخاب بکنی به عنوان فصل منطقی بذاری که او رو از بقیه اشیا چیکار بکنه؟ جدا بکنه، نقش فصل حقیقی رو انجام بده. میگه با 4 تا شرط داشته باشه. این فصل منطقی با 4 شرط داشته باشه. یک، از اعراض باشه، نه ذاتی، یا چون ذاتی در دسترس ما مثلا سخته، از اعراض باشه. دو، از اعراض لازم باشه، نه مفارق. سه، حالا که از اعراض لازم هستش، اخص لوازم باشه، نه لازم عام، چون همه با هم فرق میکنه دیگه. از اخص لوازم باشه، این سه. چهار، از اعرف لوازم خاص باشه، نه غیر اعرف. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه اون نقشی که فصل میخواد ایفا بکنه که این شی رو از بقیه ممتاز بکنه، چون میخوایم به اونجا برسیم، میگیم فصل منطقی باید شرایط داشته باشه. برگردیم این عبارت دوباره بخونیم. فصل منطقی، فصل منطقی چیه؟ یک، نگاه کنید، اخص لوازم التي، زیر اخصی خط بکشید، زیر لوازم یه خط بکشید، التي تعرضو، زیر تعرضو یه خط بکشید، اعرف هم زیر یه خط بکشید. 4 تا شرط، حالا من به ترتیب گفتم. اولا عارض باید باشه، التي تعرض النوع، نمیتونه ذاتی نوع باشه، عارض بر نوع باشه. یک. دو، جزو لوازم باشه، نه اعراض مفارق، چون همونی که فصل حقیقی فیلسوفان هستش، اون انواع لوازم، انواع خواص بیرون میده، برخی از خواص مفارقه، اون خیلی خوب نیستش برای به عنوان قرار دادن به عنوان فصل منطقی، چون نمیتونه جدا بکنه، همیشه نیستش. پس باید جزو لوازم باشه. حالا هم که جزو لوازمه، لوازم یه طیف وسیعی داره، لازم عام داریم، خیلی عام داریم، لازم خاص، یعنی ویژه همیشه باشه. مثلا مشی لازم عام انسانه، ولی دنبال یه چیزی باشید که چی لازمه خاص باشه. مثل چی؟ ناطق. ناطق یعنی نطق. حالا ایشون توضیح میده. نطق دو تا معنا داره. یک معنای از نطق یعنی صحبت کردن، یک معنای از نطق یعنی درک کلیات. هر دوتا جزء خواص انسانه، در بقیه موجودات وجود نداره. پس اخص باشه، چهارم چیه؟ اعرف از این خواص اخص لوازم باشه. این همینایی که اخص هستن هم ممکنه بعضی‌ها خیلی شناخته شده نباشه، نه اعرف باشه. این مجموعه رو باید داشته باشه تا به عنوان فصل منطقی باشه. این در نزد افراد، در نزد عموم مردم، در نزد مخاطبی که میخوای براش به کار ببری، ممکنه مخاطب فرق کنه، ممکنه تعریف عمومی میخوای ارائه بدی، عام رو باید مراعات کنی. و هو انما یؤخذ و یوزع فی الحدود مکان الفصول الحقیقیه. اینجا نگاه کنید، این کلمه فصل حقیقی رو اینجا به کار برد. هم انما یؤخذ، یعنی اخذ میشود این فصل منطقی و قرار داده میشود در تعاریف به جای این کلمه تعاریف. هم این برای چی؟ وقتی ما میخواستیم تعریف بکنیم شی رو از بقیه اشیا ممتاز بکنیم، درگیر شدیم که به فصل حقیقی چون نمیرسیم اینا رو به جای فصل حقیقی میاریم. همه این مطالب رو شما باید از این متن در بیارید و اینجا تثبیت کنید. یو مثلا بحث حد چرا اینجا مطرح شده؟ فصول حقیقی، یؤخذ، یوزع فی الحدود، مکان فصول حقیقیه. چرا این کار رو انجام میدن؟ خب هم فصل حقیقی رو بیارن. لصعوبت الحصول غالبا علی الفصل الحقیقی، اون به مطالعات زیاد نیاز داره. و همیشه و این نگاه کنید، تو این بحث که الان بحث کردیم این معلوم میشه که فصل منطقی دائما در حال تغییره، چون معرفت ما به حقیقت اشیاء چیکار میکنه؟ پیشرفت میکنه. هر چی که بیشتر پیشرفت کرد همونا رو میذاریم به عنوان فصل منطقی. میفرماد لصعوبت الحصول غالبا علی الفصل الحقیقی الذی یقوم النوع، به خاطر اینکه سخت استش دستیابی، غالبا دستیابی به فصل حقیقی که مقوم نو هستش سخته. کن ناطق للانسان و ساحل للفرس، ساحل یعنی شیه کش، مثل ناطق برای انسان، ساحل برای فرس. فا انال الله یه مثال رو باز میکنه، فا انال مراد به نطق، مثلا مراد از نطق چیه؟ اما نطق به معنی تکلم، یا نطق به معنی تکلمه و آبا منال کیفیات المسموعه، یا نطق به معنی حرف زدنه که حرف زدن در مباحث فلسفی جزء کیفیات مسموع است. بعداً تو مقولات میاد یک رده کیف داریم، کیف محسوس داریم، غیر محسوس هم داریم، پنج نوع البته، کیف محسوس یا مبصره یا مسموعه. این تکلم جزء کیف مسموعه. و اما نطق به معنی ادراک الکلیات، یا نطق به معنی ادراک کلیات. و هو یعنی این نطق به معنی ادراک کلیات در نگاه آقایون فلاسفه از کیفیات نفسانیه است. علم، نطق، ادراک کلیات از نظر آقایون فلاسفه این اشعار داره که حرفای دیگه هم اینجا در کاره. از نظر آقایون فلاسفه جزء کیفیات نفسانیت، اینه هر دو تا معنا رو بگیریم جزء اعراضه نه جزء ذاتیات. الان میخوایم به جای چی بذاریم؟ به جای فصل رو میخوایم بذاریم. ول کیفیت و کیف ما کانت من الاعراض، کیفیت هر چی که باشه، چه مسموعش چه کیف نفسانیش، هر دو از اعراضه. ول عرض لا یقوم الجوهر، عرض که نمیتونه جزء ذاتی جوهر باشه، جوهر است که جوهر سازه، عرض که جوهر ساز نیستش. ول عرض لا یقوم الجوهر، این راجع به انسان پیاده شده. خب و کز از حالا هم چه نطق ظاهری هم باشه اختصاص به انسان داره دیگه، یعنی بقیه موجود حیوانات نطق ندارن، یعنی در واقع کیفیت چگونگی در واقع مجموعه‌ای که در دهانشون هستش به گونه‌ای نیستش که بتونن چیکار بکنن؟ حرف بزنن. اینو دیگه بسیاری داره که چجوری باید تحلیل بشه. بعضی اینجا توضیح میدن که این در واقع سقف دهان ما به لحاظ فاصله‌ای که با زبان داره این فضا میسور کرده تکلم را، و لذا مثلا همین طوطی اینا که حرف میزنن این ویژگی رو داره، میتونه حرف بزنه. منتها توتی یک مشکل دیگه داره که نمیتونه حرف بزنه، ولی از جهت دهان مشکلی نداره، این سیستمش آماده است. دیگر چیز موجودات نه، یعنی وقتی میخوان زبان باز کنن اینجوری نیست، اون در واقع قسمت در واقع فوقانی، قسمت فوقانی دهانشون به این شکل نیستش و لذا نمیتونن صحبت بکنن. یعنی اگه عقل هم داشته باشن نمیتونن صحبت بکنن. خب حالا ول کیفیت کیف ما کانت من الاعراض، ول اعراض لا یقوم الجوهر، و کذا سهیل، سهیل یعنی شیهه، اما ساحل که گفته شده از اونجا میخواد، اونم میخواد بگه این مختص به مثلا اصله. و لذا ربما کان اخص اللوازم، و لذا ربما کان اخص اللوازم اکثر من واحد. یه شاهدی هم میاره، این شاهدش جالبه. ببینید ما قبلا این نکته رو عرض کردیم که فصل حقیقی شی بیش از یکی نمیتونه باشه، دو تا فصل در عرض هم نمیتونه باشه. این که میبینید در برخی از تعاریف به جای فصل دو تا، سه تا، چهار تا میارن، برای این هست که اینا فصل حقیقی نیست، اون در واقع خواص ویژه این شی هستش که قرار میدن. و لذا ربما کان اخص اللوازم که به جای فصل قرار داده میشه اکثر من واحد، و توزع و جمیعا موضع الفصل الحقیقی، که همه رو به جای فصل حقیقی قرار میدن. کما یؤخذ الحساس والمتحرک بالاراده، مثل بحث حساس. حساس یعنی چی؟ نه اینکه میگم فلانی خیلی حساسه، منظور اون نیستش. حساس یعنی در واقع همین احساس داره، توجه کردید؟ احساس. گیاهان احساس ندارن، حالا بنابر اون چه که در واقع گفته میشه، بعضی وقت میگن دارن، حالا اونا دیگه بحث جداگانه هستش. گیاهان گفته میشه که احساس ندارن، اگه داشته باشن خیلی فوق العاده ضعیف هستش. ولی حیوانات مرزی که وارد میشه در واقع این هستش، اینا حساسیت دارن، حساس هستن. این حساسیتش از مثلا کرمی که فقط قوه لامسه داره شروع میشه، تا هی مرتبه مرتبه در واقع قوی تر قوی تر قوی تر قوی تر، مثل مثلا فرض با الاغ و اینا که شما دست به دست کم میگیرید، اینا جزو حیوانات خیلی بالا هستن، توجه کردید؟ حیوانات خیلی بالا هستن. انسان با مثل مثلا فرض کنید که الاغ و گاو و اینجور چیزها به لحاظ جسمی خیلی فاصله نداره، داره ها، ولی خیلی فاصله نداره. این هم حواس پنجگانه دارن، یعنی در نقطه اوج قرار دارن، چون ابصار واقعا یک حس بسیار پیچیده ای هستش، که پیچیده ترین از حواس خمس همین در واقع ابصار هستش، که اونم الاغ داره و ما هم داریم البته. خیلی خوب، این حساس و متحرک بل اراده، حرکت ارادی. خیلی توضیحات قشنگی آخوند صدر المتعالین در اسفار داده. مثلا شما نگاه بکنید، یک گیاه میخواد غذا بخوره، باید ریشه بدونه یا برگ داشته باشه غذا بخوره، نمیتونه راه بیفته دنبال غذا، توجه کردید؟ ولی نه، یه موجودایی داریم که برای به دست آوردن غذا به راه میافتن، توجه کردید؟ اینجوری نیست که ریشه داشته باشن فقط تو زمین بگیرن، نه، این یک چیز متکامله، کامله، توجه کردید؟ غذا فرض کنید، حالا اگر فرض کنید یک درخت اگر آب نیاد تا مثلا بیخ، فرض کنید که ریشه هاش، خب این بعد از چند روز یا چند مدت چی میشه؟ خوش میشه، غذا باید بیارن پیشش، نمیتونه. ولی اگر فرض کنید که یک حیوان، نه یه حیوان راه میافته دنبال غذاش، بعد اون حس هایی هم داره که در واقع متوجه غذا باشه، در رأس اونها انسان قرار داره که یه حس های عجیب و غریب داره، درجه گردید، یه حس های عجیب و غریب داره که بر فرض مثال از یه کاغذ بوی غذا احساس میکنه، درجه گردید که غذا کاغذ نیم پول منظوره، درجه از این کاغذ یه چیزایی احساس میکنه که مثلا ناپیدا. خیلی خوب، و متحرک بالاراده و با اراده خودش حرکت میکنه. بله اون گیاه هم مثلا یه رشدی داره ولی ارادی نیستش. کما یؤخذ الحساس والمتحرک بالاراده جمیعا فصلا، همه رو فصل حیوان قرار میدن. ولو کان فصلا حقیقیا لم یکن الا واحدا، اگر فصل حقیقی قرار باشه، فصل حقیقی جز یکی بیشتر نیست. این خیلی قبلا هم عرض کردم مهمه ها، جای بحث و تحلیل داره ولی خب دیگه باید بمونه برای جای دیگر، کما تقدم که در فصل قبل گذشت. ول فصل الاشتقاقی، اینا فصل منطقیه، فصل اشتقاقی چیه؟ ول فصل الاشتقاقی یا بگو فلسفی یا بگو حقیقی مبدا الفصل المنطقی، و به همین خاطر بهش میگن اشتقاقی، چون مبدا اونه، او ازش اشتقاق پیدا می، اشتقاق تکوینی منظوره. آره منطقی ازش اشتقاق، اون مشتق و منه. حالا دیگه شما یا هاشی اینجوری بزن، و هو الفصل الحقیقی المقوم للنو، میفهماد این فصل حقیقی هستش که مقوم نو هستش و محصل جنسه، محصل جنس هست و مقوم نوه. که کون الانسان، این جمله هم توجه بکنید، اینم خیلی اوقات افراد رو سردرگم میکنه. مثلا میگن حالا فصل حقیقی یه مثال بزن، فصل اشتقاقی فلسفی رو مثال بزن. مثلا میگن که کون الانسان زا نفس ناطقت فل انسان، مثلا انسان دارای یک نفس ناطقه هستش. این تحصیل داشته باشید، اغلب فکر کنید این نفس ناطقه پس دقیقه اگه باشو همین رو میذاریم مرض داریم چیز دیگه بذاریم، این نفس ناطقه یعنی خودی که اثرش نطقه، یعنی هیچی پیدا نکردی، تحصیل کردید؟ این دقت داشته باشید این نکته رو، نفس یعنی خود. مثلا ما همینان در انواع بررسی میگیم یک منی در ما هستش که این آثار نمیدونیم اون من چه خبره، حالا یا میدونیم از اون بس سخته، این کلمه نفس که اومده نگه پیدا کردم مثلا فصل حقیقیش رو پیدا کردم، این همه اینجا همینجا اتفاق ایشون آورد حواسش نبود مثلا، نه اینجوری نیزه. زان نفس ناطقه، مثلا میگیم نفس ناطقه فصل اخیر حقیقی، نفس ناطقه یعنی من نفهمیدم چیه، اون خودی که اثرش نطقه، که نطقم یا چیه، یا اجرای کلیات، یا بر فرض مثال همون تکلم هستش. و کون الفرس زان نفس ساحله، مثلا یک نفس شیه کش داره، مثلا توجه کردید اینجوری، مثلا و کون الفرس زان نفس ساحله فل فرس. اینجا جای بحث و گفتگو اینا هستا، ولی نیازی به طرح اونها نیستش. این تا اینجا تقسیم مهمی که راجع به فصل از منظر فیلسوف لازم بود که مطرح بشه. حالا در ادامه بحثی راجع به فصل حقیقی که تمام حقیقت شیء هستش مطرح خواهد شد، میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
در مورد نون نکته مطرحه، یکی این که حالا درسته ما بحث فلسفی میکنیم، اما تو آیات قرآن و اینها مثلا در رابطه با حضرت سلیمان و اینها چیز شده که اینا میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. نکته دو، تو علم تجربی هم مثلا الان نظریاتی هست که میگن مثلا دلفین ها یا نهنگ ها اینا با اون امواجی که می